بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. در فصل دهم راجع به یکی دیگر از مقولات عرضیه یعنی کیف بحث میکنن. این بحث را اگر دوستان بخوام در اسفار پیگیری کنن در جلد چهارم از صفحه 58 تا صفحه 188 بحث کیف ادامه دارد. علامه طباطبایی هم در نهایه خیلی مفصل تر این که اینجا آورده بحث کرده و در ضمنش مباحث خوبی هم مطرح شده مثل بحث اراده انسان و امثال اینا، ولی در اینجا بسیار فهرستوار و به نحو خلاصه تر شده. علامه ابتدا معنای کیف و تعریف کیف رو که از سوی حکما ارائه شده مطرح میکنه و بعد تقسیم اولیه کیف به چهار قسم رو ارائه میکنه. در ارتباط با تعریف کیف، کیف رو اینجوری تعریف کردن، گفتن کیف عرضیه که لا یقبل رسمتا و نسبتا لذاته، یعنی کیف عرض اولا وقتی میگیم عرض طبیعتا دیگه جوهر خورش خواهد شد، جوهر نیست عرض، حالا که عرضه لا یقبل رسمتا لذاته با این غیر کم خارج میشه، چون کم اونیه که قبول قسمت میکنه لذاته، قبول قسمت لذاته میکنه. کیف اینجور نیست که ذاتن قسمت پذیر نیست، بله به حسب کمی که بر او آرز میشود قسمت میپذیره، چون که به حسب کمی که آرز میشه مساوات و لامساوات داره، نهایت و لانهایت داره و همینجور تعداد کیف و مقدار کیف، زمان کیف و امثال اینا اگر مطرح باشه به لحاظ کمش هست نه به لحاظ ذات کیف. کیف ذاتاً قبول قسمت نمی کنه پس کم نیستش، کم رو خارج کرد. در قسمت بعدی تعریف می فرماد که ذاتاً درش نسبت وجود نداره، قبول نسبت به اثر ذات نمی کنه. با این غیر هفت مقوله دیگر که در فصل بعد مطرح خواهیم کرد و بهش میگیم مقولات نسبیه اونا خارج میشه، چون در تمام هفت مقوله دیگر محتوای نسبت توش نهفته شده. الان میرسیم و اونجا میبینیم مثلا عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شیء متمکن با مکان، یک نوع نسبت توش مطرح هستش، نسبت متمکن با مکان، نسبت شیء با زمان، نسبت شیء با چیزی که او رو احاطه میکنه و بحثایی رو که در ادامه داریم. اون هفت مقوله بعدی همشون توش مفهوم نسبت اخذ شده، تو ذاتش نسبت نهفته شده، ولی کیف اینجوری نیستش. کیف توش و در ذاتش و در هویتش نسبت اخذ نشده، پس عرضی که نه قسمت پذیر است ذاتن و نه مشتمل بر نسبت هستش به حسب ذات، ما به چنین عرضی میگیم کیف. حالا ما افسانش میگیم، مثالهاش هم به تدریج روشن خواهد شد. ولی اگه دقت کرده باشیم الان در تعریف کیف ما در واقع چیزی راجع به هویت کیف و ماهیت و حقیقت کیف نگفتیم، ما به دو غیر عدمی کیف رو معنا کردیم، یکی اینکه قبول قسمت نمی کنه و دیگه اینکه قبول نسبت نمی کنه. سرش اینه که در واقع نتونستیم بین اقسام مختلف کیف اونی که واقعا هویت اثباتی و ایجابیش رو تشکیل میده اون رو اتخاذ بکنیم و به عنوان تعریف مطرح بکنیم، برای اینکه کاملا ممتاز بشه از بقیه چیزها قیود عدمی رو توش مطرح کردیم که یک نوع معرفی نسبی صورت بگیره و امتیاز کامل از بقیه چیزها پیدا بکنه. این راجع به تعریف کیف هست. رضا علامه اینجوری میفهمن الفصل العاشر فی الکیف و هو عرضان، در نهایی تک تک این فقرات رو توضیح داده. مثلا فرموده که عرض وقتی هست یعنی واجب الوجود نیست، جوهر نیست، حالا ادامه بده وجود نیست، بقیه چیزا نیست، واقعا عرضان. البته خود عرض هم داره از کیفیت تحققش در واقع گزارش میکنه. تبیین ماهوی از کیف نیست. به زمان گفتیم عرض مقوله نیست، بلکه عرض چیه؟ مقوله ثانیه فلسفیه، مقولات عرضیه ازش، از چگونگی وجودشون خبر میده. و هو عرضان لا یقبل القسمه. اون قید لذاتی که در آخر تعریف اومده هم مال القسمت هستش و هم النسبه، یعنی لا یقبل القسمت لذاته، برخلاف کم که ذاتن قسمت پذیره، ولی این نه، ذاتن قسمت پذیر نیست. ذاتن قسمت پذیر نیست یعنی چی؟ یعنی به حسب کمش قسمت میپذیره، کمی که بر او عارض میشه. ولن نسبت لذاته، ولن نسبت لذاته، همچنین کیف ذاتن نسبت پذیر نیست، برخلاف مقولات نسبیهی که ما به عنوان هفت مقوله داریم در فصل بعد بحث میکنیم. در تمام اونها مفهوم نسبت نهفته شده، ولی توی کیف مفهوم نسبت، یعنی مقایسه با چیزی، نسبت سنجی وجود نداره. لن نسبت لذاته، به حسب ذات نسبت نداره. ممکنه به حسب خارج از ذات نسبت هایی درباره او مطرح بشه، ولی به حسب ذات نسبت توش نیست. لن نسبت لذاته. این تعریف عرض کیف. تقسیم مهمی رو که راجع به کیف مطرح میکنن و الله میفرماید این تقسیم اولیه راجع به کیفه، تقسیم کیف هست به چهار قسم. البته این تقسیم به حسب استقراست، ممکنه بیش از این هم پیدا بشه. ما الان با این چهار قسم رو برو هستیم. و یه نکته مهم دیگری که راجع به این تقسیم هست اینه که این تقسیم به ملاک‌های متعدد صورت گرفته، یعنی اگر یه مقدار بررسی و تأمل بشه باید بگیم خیلی فنی نیست اینجور تقسیم کردن، چون یه بار الان کیف تقسیم میشه به لحاظ معروضهاش، یه بار تقسیم میشه به لحاظ خصوصیت‌های درونیش، و همه رو که نمیشه به عنوان اقسام در یک تقسیم مطرح کرد. لذا ممکن استش که بعضی اوقات برخی از این اقسام با هم دیگر تداخل بکنن، در حالی که اقسام نباید با هم تداخل بکنن. سرش اینه که این یک تقسیم حقیقی نیستش، فقط برای معرفی اقسام متعدد و گوناگونی که در کیف هستش مطرح شده. و ریزیکاری هایی در این قسمت هست که را گفت تقسیم اولیه، بحث های ریستری در این قسمت وجود داره که میشه مطرح. ولی معمولا در کتاب های فلسفی برای اینکه گونه های متعدد کیف رو مطرح بکنن میگن کیف این چهار گونه رو داره. اولین قسم از اقسام کیف که به لحاظ معروضش اقسام شکل گرفته کیفیت های نفسانی هست. کیفیت های نفسانی عبارت است از اعراض کیفی که بر نفس آدمی بنشینه، یعنی مجموعه اعراضی رو که نفس میپذیره به اونها میگیم کیفیات نفسانیه. این اعراض که میگم اینه کیفیاتی رو که نفس بپذیره بهش میگیم کیفیات نفسانی. حالا معلومه چرا بهش میگیم کیفیات نفسانی، به لحاظ معروضش این حرف رو زدیم. مثل چی؟ مثل ترس، مثل شجاعت، مثل عفت، مثل حکمت، همه اینها، یعنی اکثر امور اخلاقی، یعنی همه امور اخلاقی جز کیفیت های نفسانی هستن. خوف، رجا، امن، تمام اینها کیفیت نفسانی هستن. خب حالا کیفیت نفسانی هستن، یه تقسیمی راجع به این کیف نفسانی مطرح شده در نهایه و در کتاب دیگه مطرح شده، و اونی که کیف نفسانی دو حالت داره، یا رسوخ در نفس نکرده که تعبیر میکنن به حال، یا اینکه رسوخ در نفس کرده بهش میگن ملکه. یه تقسیم مهم نیست که راجع به کیفیت های نفسانی مطرح شده. این قسم اول بذار الله اینجوری میفرمان و قد قسموه و حکما تقسیم کردن کیف را بالقسمت اولیه، حرف کردم حرف های راجع به این قسمت اولیه میشه مطرح کرد، الا اربعت اقسام. و این تقسیم استقرائیه، نه به حسب نفی و اثبات و حصر عقلی باشه. احدها الکیفیات نفسانی، این تقسیم به لحاظ معروضشه، به لحاظ موضوعشه، چون کیف یک عرضه، عرض موضوع میخواد. موضوعی که در اینجا مطرحه به لحاظ یعنی موضوعی که در اینجا مطرحه چون نفسه، لذا گفتیم یک شاخه از کیفیت ها کیفیت های نفسانی باشن. احدها الکیفیات نفسانیه کل علم و الاراده و الجبن و شجاعه و لیر و رجا و تمام مفاهیمی که در علم اخلاق مطرح هستش که روی نفس می نشینه، در مباحث اخلاقی میگم اون که مربوط به خلق و خویه، نه اینکه حالا در یک کتاب اخلاقی مثلا تذکر بدن که نسبت به بزرگترهاتون فرض کنید دارید هر کدوم احترام بذارید، این منظور نیست، این یه چیز فعل بدنه، بله اگه ریشه داشته باشه در امر ذاتی یعنی تواضع، خب اون باز برمیگرده به کیفیت‌های نفسانی. بروزهای جسمانی خلقیات مد نظر ما نیست، اونی روی که در واقع روی نفس می نشینه، لذا در باب تقوا گفته میشه که تقوا حقیقتا صفت نفسه، صفت قلبه، واقعا این تقوا اون امری است که در قلب و جان انسان نهفته شده. بله بروزهای ظاهری در بدن هم دارد، همه خلقیات همینجوری هست. صور نفسانی فقط بخش علمشه، آره صور نفسانی که در باب وجود ذهنی مطرح هستش اون کیف نفسانی هستش، یعنی کیف همین جزء کیفیت‌های نفسانی هستش، یکی از اون کیف نفسانی کمی علم باشه، پس این علمی که اینجا مطرحه همون صور در واقع ذهنی هستش که عارض بر نفس میشه. کل علم ول اراده، اراده میکنه طرف، جبن، ترس، شجاعت، یأس، رجا همشون هم میگن. اگر این حالات زودگذر باشه، رسوخ در نفس نکرده باشه، ریشه در نفس نداشته باشه، بهش میگن حال. اما اگر ریشه در نفس دوانده باشه، بهش میگن ملکه. خب بحثای مهمی رو علمای اخلاق در این ارتباط راجع به ملکات و فرقیات و حالات اونو توضیح میدن. آره یعنی در واقع الان رجا یعنی وضعیت امید، درسته؟ تو دل مفهوم امید نهفته نیست نسبت با چیزی، ربطی به این نداره، بله هر عرضی براهره منتصب به موضوعش هست، اما این نسبت تو ذات و هویت و ماهیت کیفیت ها نهفته نیست، برخلاف عین، اصلا عین یعنی نسبت متمکن به مکان، یعنی غیر از این معنا نداره، یا هیئتی که از نسبت متمکن به مکان حاصل میشه. ولی در جبن یعنی ترس، توی محتوای جبن هیچ مفهوم نسبتی نهفته نیست. بله خارج از ذات جبن وقتی قشنگ فهمیدیم میگیم مثلا ترس از چی، توجه کردید؟ ممکنه یک اضافه ها و نسبت هایی به چیزهای مختلف پیدا بکنه، اما تو هویت خود جبن نهفته نیست.
چند ارتباط با نفس و روح؟
نه اینجوری باشه با تمام اعراض دیگه بشن نسبی، چون هر اعراضی بالاخره یک انتصابی به موضوع داره، اون بحث رو هویت و محتوای خود کیف خود اون اعراض هستش که آیا توش نسبت هست یا نیست. قسم دوم از کیفیاتی که اینجا مطرح شده که این قسم هم به لحاظ معروض و موضوع هست، کیفیات مختص به کمیاته، یعنی کیفیت هایی که عارض بر کمیت ها میشن و این یه قسم از عرض در عرضه، یعنی اولا و به ذات موضوعش یک عرضه و در مرحله بعدی روی جوهر می نشینه، روی موضوعی که جوهر باشه می نشینه. خب ما بسیاری از کیفیات داریم که اینها روی کمیات قرار می گیرن و عارض بر اونها می شن، به اینها گفتن کیفیات مختص به کمیات. مثل چی؟ مثل انحنا و استقامت، یعنی منحنی بودن و مستقیم بودن. این انحنا و استقامت خودش کیفه، یعنی ذاتن قسمت نمیپذیره، ذاتن نسبت هم نمیپذیره، از چگونگی شی حکایت میکنه، کیف در لغت یعنی چگونگی دیگه، از چگونگی شی حکایت میکنه. اما این انحنا یا استقامت عارض بر کم میشه، اون کم چیه؟ یا خط یا سطحه. یک خط ممکنه مستقیم باشه، ممکنه منحنی باشه. پس ببینید این خط میگیم چگونگی این خط چیه؟ میگیم انحناست. چگونگی اون خط چجوریه؟ میگیم مستقیمه. پس استقامت و انحنا دو تا کیفی است که عارض بر خط یعنی کم شده، اینا رو میگن کیفیات مختص به کمیات یا بر سطح عارض میشه. کیفیات مختص به کمیات الان استقامت یعنی صاف بودن، انحنا یعنی کج بودن، کج بودن و صاف بودن روی در واقع سطح یا خط مینشه. مثال دیگه ای که راجع به کیفیات مختص به کمیات داره میشه شکله، یا به تعبیر خودمون شکله. شکل یا شکل یک کیفیتی است که عارض بر جسم تعلیمی میشه، برای اینکه این نکته حل بشه یه توجهی دوستان بفرمان. مثلا اگر شما یک مومی رو در نظر بگیرید، خوب که درش توجه بکنید، ما قبلا دو تا امر درش مطرح میکردیم، الان با بحث شکل باید سه تا چیز رو مطرح کنیم و بحث جسم تعلیمی با این مسئله خیلی واضح تر خواهد شد. شما اگر یک مومی رو در نظر بگیرید، این موم اولا دارای یک جسم طبیعیه، یعنی همون مادهی که او رو تشکیل میده، این همون جسم موم، جسم طبیعی و خارجی موم. خب این رو میگیم جسم طبیعی. این موم دارای یک حجمیه، دارای یک حجمیه، مثلا فرض کنید که 10 سانتی متر مکعب هست، درسته؟ حالا اگر شما این موم رو که 10 سانتی متر مکعبه به هر شکلی در بیارید، آیا 10 سانتی متر مکعب بودنش عوض میشه؟ قطعا عوض نمیشه. به هر شکلی در بیارید 10 سانتی متر مکعب بودنش عوض نمیشه. پس یه جسم طبیعی داره، یه جسم تعلیمی داره که جسم تعلیمی همون حجم موم هست. خب حالا این حجم موم ممکنه که در شکل مکعب مربع خودش نشون بده، ممکنه که در شکل کره خودش نشون بده، ممکنه که در یک شکل که از مجموعه اشکال متعدد هست، به شکل منظمی نیست، فشرده کردید با مشت به همین شکل مشت در اومده، درسته؟ ممکنه به این شکل در بیاد. این شکل کیفیتی است که عارض بر جسم تعلیمی خواهد شد. جسم تعلیمی خودش یکی از اقسام اعراض کمه و این شکل به عنوان کیفیت اون کم مطرح است. پس شکل جزء کیفیات مختص به کمیاته. اون کمیتی که معروض کیفه چیه؟ جسم تعلیمیه. خود جسم تعلیمی عارض بر چیه؟ جسم طبیعی هستش. جسم طبیعی به اصل اون ماده گفته میشه، اون ماده نگیم به لازه آس امروز، به اصل اون ماده گفته میشه. جسم تعلیمی به حجمش گفته میشه که این حجم ممکنه شکلهای متعدد بپذیره. این نکته مهمه، چون غالبا بین شکل و جسم تعلیمی اشتباه میکنن، یعنی فکر میکنن همین شکلی که داره این جسم تعلیمیشه و وقتی که عوض میشه فکر میکنن جسم تعلیمیش عوض شده. نه، کیفیت جسم تعلیمیش عوض شده. خب پس یکی از کیفیت‌های مختص به کمیات هم همین شکله. یکی دیگر از کیفیات مختص به کمیات که روی کم منفصل عارض میشه مثل زوجیت و فردیت هست. زوجیت و فردیت در واقع از اعراضی که نه ذاتاً قسمت میپذیره نه ذاتاً نسبت میپذیره و عارض بر چی میشه؟ بعد اعداد میشه، کم منفصله. پس اینم جزء کیفیات مختص به کمیات باید باشه. این قسم دوم است، این دسته و گروه دوم است کیفیات.
مثلث مربعش میگن کیفیت.
خود مثلث و مربع رو هم میشه بهش گفت که کیفیت، یعنی شکله. شکله، چون شکل رو اینجوری معنا کردن. اگر اینجوری معنا بکنیم شکل رو، اگر بگیم احاطه یک سطح یا سطوح که این اسم معروفش هست، احاطه سطح یا سطوح، فقط عارض بر جسم تعلیمی میشه. ولی اگر شکل رو مطلق معنا بکنیم، یعنی احاطه حد و حدود معنا بکنیم، اون رو بیشتر راجع به زاویه میگن. توجه کردید؟ زوایا در واقع زاویه چیزیه که عارض بر خطوط میشه، یعنی بر سطح عارض میشه، میشه زاویه گفته میشه. من اینکه در تعریف شکل یه تعمیم بدیم، مطلقش بکنیم، بگیم احاطه حد و حدود. حالا این حد و حدود میخواد خطوط باشه، میخواد سطوح باشه. ولی معمولا در کتاب‌ها احاطه سطح و سطوح رو راجع به شکل گفتش، راجع به شکل گفتن. لذا به اون ممکنه که الان اینجوری بزنه هم میشه زاویه بهش میگن، شکل بهش نمیگن. خب میفرماد و ثانی‌ها، یعنی قسم دوم از کیفیت‌ها، الکیفیات المختصت و بالکمیات. این ثانی‌ها رو میتونیم بدیم، یعنی باید بدیم به اون اربعه اقسام. احد از اون اربعه اقسام اینه، دوم از اون چهار قسم کیفیات مختص به کمیاته. کل استقامت، راست بودن، انحناء، کج بودن که اینها در ارتباط با سطح و خط و شکل که در راجع به جسم تعلیمی میاد. مما یختص و بالکم المتصل، استقامت و انحناء و شکل راجع به کم متصل هستش. و تر زوجیت و فردیت بل اعداد و مثل زوجیت و فردیت در ارتباط با اعداد. اعداد البته خیلی از صفات دیگر و کیفیت دیگر هم دارن که تو ریاضیات مطرحه. یکیش که من خیلی معروفه همین زوجیت و فردیته که درباره اعداده. مثلا دو رو میگیم زوج ولی سه رو میگیم فرد. چگونگی این عدد رو از یک منظر که داریم بررسی میکنیم این صفات رو درشون میابیم، زوجیت و فردیت در اعداد. مما یختص و بالکمل، بالکمل منفصل، که این اختصاص دارن به کم منفصل. خود صفت زوجیت قابل انقسام نیستش. خود صفت زوجیت، زوج بودن، اونی که منقسم میشه دوه که منقسم میشه، چاره که منقسم میشه. خود زوجیت یک صفته. خب زوجیت را اگه تیکه بکنی چی میشه؟ ما این زوجیت، زوجیت نمیشه این کار کرد. یا در اصل زوجیت قابل تیکه شدن نیستش. فردیت هم همینه، فردیت قابل تقسیم نیست، یک صفت واحده. توجه کرد؟ برخلاف دو که قابل قسمته، یا برخلاف چهار که قابل قسمته، ولی خود زوجیت و فردیت قابل تقسیم شدن نیست. تقسیم بشه یعنی صفتش چی بشه؟ یعنی کنه از دو تا صفت مجموعش تشکیل شده به زوجیت. اینجوری نیست، زوجیت یک وصف واحده.
صفات مثلا از ایرانیت، ایرانی بودن، مثلا اینجا مثلا مطرح نشده نه که بیا نسانی هست،
نه ایرانیت که
تقسیم نیست
نه نمیشه. ایرانیت رو مثلا این جزء اصناف صنفیت، آیا این رو مثلا میتونیم جزء اعراض بدونیم؟ چه جور اعراض؟ اعراض واقعی، اعراض اعتباریه، اینا چی هستن؟ با تعامل بشه. آیا اینا جزء کیف نفسانیه؟ با تعامل کردن
تصمیم
های تجربی
واقعی.
بله، من راجب نفس الامر و واقعیت داره بحث میکنم. خب کیفیات مختص به کمیات هم همینه بود که عرض کردم. بعد قسم سوم از کیفیات، کیفیات استعدادی است. کیفیات استعدادیه یه اسم مشهور دیگری هم در کتاب‌های حکمی و فلسفی داره به نام قوه و لاقوه. منتها نکته‌ای رو که باید در این بحث دقت کرد اینه که قوه در اینجا اون اصطلاح مشهور فلسفی که در مقابل فعلیت هست نیست. یعنی قوه در مقابل فعلیت مثلا نیست، یعنی بالقوه در مقابل بالفعل مثلا نیست. مراد از قوه در اینجا مقاومته. یعنی اگر ما میگیم قوه و لاقوه، قوه یعنی مقاومت داشتن، لاقوه یعنی مقاومت نداشتن، که از دل همین بحث تعریفی که راجع به کیف استعدادی شد استخراج میشه. کیف استعدادی عبارت است از وضعیتی که شیء نسبت به خارج خودش دارد. وضعیتی که شیء نسبت به خارج خودش دارد رو، این رو معنای عام میگرفتن که در کیف استعدادی هستش. حالا این کیف استعدادی با این معنایی کردیم دو شاخه داره، همچنان که از اسمش پیداست، قوه و لاقوه، دارای دو قسم هستش. یه قسمش استعداد شدیدی هستش که ذات داره نسبت به منفعل شدن از بیرون، یعنی تأثیر و تأثیرهای بیرونی رو راحت میپذیره. این یه قسم از کیف استعدادی هستش که ما بهش میگیم چی؟ لاقوه. این در واقع لاقوه هست، چون مقاومت، قدرت مقاومت در مقابل بیرون نداره، زود متاثر میشه. مثل چی؟ مثل مثالی که ایشون زده، لین، نرمی. خب نرمی در یک شی کیف استعدادیه. یعنی چی؟ یعنی در واقع این شی نسبت به تاثیرهای بیرونی مقاومت نداره، لا مقاومه. استعداد شدید داره در پذیرش در واقع افعالی که از بیرون میاد، استعداد شدید داره به طرف منفعل شدن از بیرون. قسم دیگر از کیف استعدادی اونی هستش که شیء استعداد شدید دارد به طرف لا انفعال، یعنی مقاومت داره نسبت به تأثیرهای بیرونی، یعنی همون قوه. مثال رو که برای این مثل گرده، مثل صلابت. صلابت در یک شیء وقتی تحقق داشته باشه، یعنی این شیء دارای استعداد شدید هست برای منفعل نشدن از بیرون. این رو در واقع گفته میشه، اینا رو میگن کیفیت های استعدادی، یا اسم از یه جهت بهترش همون قوه و لاقوه، منتها با توضیحی که در ارتباط با قوه داده شده. این مقدار از بحث هم مشهور مطرح شده. یه اختلافی در اینجا مطرح هست و اون اینکه آیا کیفیت های استعدادی رو فقط همین دو سنخ از استعداد بدونیم، یعنی استعداد شدید به طرف منفعل شدن از غیب، استعداد شدید به طرف منفعل نشدن از غیر، استعداد شدید برای لا انفعال از غیر، آیا فقط همین دو شاخه و همین دو قسم رو بگیم کیفیت های استعدادیه که همون تعبیر قوه و لا قوه این مطلب رو میرسونه با توضیحی که راجع به قوه دادیم، یا نه اساساً تمام استعدادهایی که در اشیا وجود داره برای پذیرش حالتی از بیرون همه اونها رو بگیم کیف استعدادی؟ علامه طباطبایی گرایش داره به این نظر که تمام استعدادهای اشیا رو ما کیف استعدادی بدانیم، ولو اینکه جز به این دو قسمی که مشهور میگن نباشه. مثلا شی مستعده که صورت نوعی آب رو بپذیره، این رو ما میگیم کیف استعدادی. شی مستعده که صورت انواع دیگر رو بپذیره، یا شی مستعده که اعراض متعددی رو قبول بکنه. هر استعدادی از شی که نسبت به بیرون تلقی بشه، پذیرش از بیرون یا نپذیرفتن از بیرون مطرح باشه، ما بهش میگیم کیف نفسانی. بخونم عبارت رو، بعد توضیحاتی در قسمت هست که عرض میکنم. و ثالثها، سومین از این اقسام چهارگانه‌ای که برای کیف نفس کیف مطرح هستش، الکیفیات الاستعدادی هستش. کیفیات استعدادی به لحاظ دیدگاه مشهور نامگذاری شده به قوه و لاقوه، که حاکی از این هستش که کیفیات استعدادی فقط به دو استعداد ویژه گفته میشه و تسمى ايضا القوه و لاقوه، نامگذاری شده کیفیات استعدادی به قوه و لاقوه. نکته مهمی که در این استدلال توجه کرد اینه که این قوه در مقابل بالفعلی که ما در فلسفه یاد گرفتیم، بالقوه در مقابل بالفعل نیست، مراد از قوه مقاومته. و وقتی قوه رو به مقاومت معنا بکنیم کاملا روشن میشه که کیف استعدادی یعنی وضعیتی که شی نسبت به بیرون از خودش داره، یعنی فعلی که تأثیری که در بیرون میخواد نسبت به این شی اعمال بشه، بعد این شی چه حالتی داره. خب در یک وضعیت بهش میگیم قوه، در یک وضعیت میگیم لا قوه. اگر شی استعداد شدید، این محتوای شدید توش عقد شده، اگر استعداد شدید به طرف انفعال داشته باشه بهش میگیم لا قوه، اگر استعداد شدید به طرف لا انفعال داشته باشه، به انفعال داشته باشه، لا انفعال داشته باشه میگیم چی؟ قوه، یعنی مقاومت داره، منفعل نمیشه. خب کل استعداد شدید، این کل استعداد شدید نه ولی انفعال، این مثال انحصاریست از نظر مشهور، ولی به نظر علامه که بعدن کیفیات نفسانی رو تعمیم میده لذا به عنوان یک مثال مطرح شده. مثل چی؟ مثل استعداد شدید به طرف انفعال که مشهور به این میگن لا قوه. توجه بکنید، نگید که خب انفعال که یعنی قوه، این انفعالی که شما میگید قوه یعنی حالت بالقوه بودن، اون معنای دیگری که الان مد نظر ما اصلا نیسته. بحث قوه در اینجا مراد مقاومته. خب این شی الان استعداد شدید دارد به طرف منفعل شدن، پس قوه نداره، بلکه چیه؟ بلکه لاقوه هستش. لاقوه هستش یعنی چی؟ یعنی قدرت مقاومت در مقابل فعل دیگران نداره. وقتی فعل میاد زود میپذیره. مثل چی؟ مثل نرمی. نرمی در یک شی که وجود داره، این نرمی رو ما میگیم کیف استعدادی، چون استعداد شدید در این شی که نرم هستش وجود دارد نسبت به منفعل شدن از غیر، یعنی میشود تو شاخه در واقع لاقوه قرار میگیره. این یه قسم. اما قسم دیگه چیه؟ میفرماد ول استعداد شدید، یعنی ول استعداد، ول استعداد شدید نه ول لا انفعال، و مثل استعداد شدید به طرف لا انفعال، که اینو میگیم قوه، یعنی مقاومت و قدرت داره در مقابل فعلی که دیگران راجع به او انجام میدن، دیر تأثیر میپذیره، به سختی تأثیر میپذیره، مقاومتش زیاده. این مثل چی؟ مثل صلابت. صلابت در شیئی که باشه معناش این استش که این شیء صلب و سخت به راحتی از غیر تأثیر نمیپذیره. کس صلابت. خب اصلا این یه اختلافی در اینجا هست، اونی که آیا کیفیت های نفسانی فقط منحصر به این دو شاخه هستش؟ البته هر یک از این شاخه ها ممکنه مثال های متعدد داشته باشه. مثلا برای استعداد شدید نسبت به انفعال یه مثال اینجا مطرح شد، لین. مثال های دیگه هم طرح شده، مثلا یکی از مثال ها ممرازیته. ممراضیت یعنی زود مریض شدن. بعضی از مزاج ها هستش که در مقابل آفت های بیرونی خیلی مقاومت نداره، تا یه مقدار آب و هوا عوض میشه، ویروس اضافه میشه، زیاد میشه، کم میشه، کذا میبینید که شخص شده مریض شده. این مزاج وضعیت ممراضیت داره. این ممراضیت یعنی استعداد شدید به طرف منفجر شدن از غیر. اینو بگیم کیف استعدادی، یعنی همون لاغوه. اما اون مثال رو که زدیم به عنوان صلابت برای استعداد شدید برای لاانفعال، مثال دیگه هم داره، یا مثال های دیگه هم داره. مثل چی؟ مثل مسحاقیت. یعنی اصلا مزاج مزاجی هستش که با سلامت سازگاری بیشتری داره، زود منفعل از آفتهای بیرونی نمیشه. میبینید در سخت‌ترین حالات قرار داره، سخت‌ترین شرایط، در محیط بسیار نامناسب زندگی میکنه، ولی زود مریض نمیشه. خب یعنی نسبت به تأثیرهای بیرونی مقاومتش زیاده. خب مشهور معتقدن که کیفیت‌های استعدادی منحصر است به قوه و لاقوه، یعنی مقاومت داشتن و مقاومت نداشتن، که هر یک از اینها ممکنه مثال‌های متعددی داشته باشه. اختلافی که در اینجا مطرح هستش اینه که آیا تمام استعدادهایی که در اشیا میتونه تحقق داشته باشه رو ما کیف استعدادی بنامیم یا یک کیف استعدادی ننامیم و جزء کیف استعدادی او رو قرار ندیم؟ علامه معتقده که همه استعدادهایی که در اشیا هستش رو سزاواره که ما ملحق بکنیم به کیف استعدادی. لذا میفرمان و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد القائم بالماده، و سزاوار هستش که شمرده بشه از این کیفیات استعدادیه همه استعدادهایی رو که در نهایت قائم به حیولای اولا هستن. قبلا این بحث رو داشتیم، امکان استعدادی که همان در واقع استعداد باشه، اسم دیگرش هم قوه بود، اون قوه در مقابل بالفعل ها، نه قوهی که در مقابل لا قوه با اصطلاح اینجای ما نیستش. قوه، استعداد، امکان استعدادی، اونا رو که قبلا مطرح کردیم که در نهایت محل و موتنشون حیولای اولا و ماده نخستی نستش، الان می فهمد تمام اون استعدادها رو ما می تونیم کیفه در واقع استعدادی بنامید. مثلا یک شیء رو شما میبینید که استعداد پذیرش صورت‌های نوعیه رو داره، یک شیء استعداد پذیرش صورت‌های نوعیه مرکبه رو داره، یا پذیرش حالت پذیرش اعراض مفارقه رو داره. تمام این استعدادها رو ما میتونیم بگیم کیف استعدادی. الان در یک جسم میبینید استعداد سیاه شدن هست، چون مانعی نداره که سیاه بشه، کاملا شما میتونید یک رنگ سیاهی بگیرید و اینو سیاه بکنید. خب در چنین وضعیتی شما میگید که این شی کیف استعدادی سیاه شدن رو داره، پس کیفیت استعدادی رو به مطلق استعدادها نسبت بدهیم. خب این بحث از کردیم از در علامه اینجوری. در ادامه علامه یه بحثی رو مطرح میفرمان که میشه جای دیگه مطرح بشه، ولی اینجا تعریف کردم. و اون میگه نسبت استعداد با ماده چیه؟ استعداد، بحث کیف استعدادیشون تعمیم داد به مطلق استعداد، حالا میخواد بگه استعداد با محلش که ماده هستش اینا چه نسبتی با هم دیگر دارن. الان میفرماد نسبت استعداد با ماده مثل نسبت جسم تعلیمی هستش با جسم طبیعی. چه نسبتی میان جسم تعلیمی با جسم طبیعی هستش؟ جسم طبیعی امتداد داره، امتداد ذاتی داره، ولی امتدادش معین و مشخص نیست. جسم تعلیمی میاد امتدادش رو مشخص میکنه، مثلا میگه 10 سانتی متر مکعب در واقع جسم این امتدادش هست، طول و عرض و عمقش این مقدار هستش، ابعاد سگانش اینجوریه. جسم طبیعی فی حد ذاته امتدادهای سگانش مبهمه، ممکنه کوچیک باشه، ممکنه بزرگ باشه، ممکنه خیلی بزرگ باشه، در اندازه‌های مختلف، حجم‌های متعدد. جسم طبیعی همه حجم‌ها رو می‌پذیره، پس جسم طبیعی به لحاظ ذات خودش نسبت به مقدار حجم مبهمه. چی میاد این ابهام رو برطرف می‌کنه؟ همون در واقع جسم تعلیمیش. نه اینکه این جسم تعلیمی میاد این از خارج می این حرفا نیست، اینه همین که جسم طبیعی خودش این مقداریه. ما وقتی این جوهر رو از اون عرض تفکیک میکنیم، میگیم این عرض جسم تعلیمی مقدار حجم این جسم طبیعی رو مشخص کرده. مثلا میگیم 10 سانتی متر مکعب هست، یا 1 متر مکعب هست، یا 10 متر مکعب هست، یا هر چیز دیگر. نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی یه چنین نسبتیه، یعنی ابهام مقداری جسم طبیعی رو جسم طبیعی برطرف میکنه. نسبت استعداد با ماده هم همینجوریه، چون ماده این هیولای اولا نسبت به هر چیزی استعداد داره. هیولای اولا اون استعدادش این معنا از ابهام رو داره که به سمت و سوی خاصی گرایش نداره. ماده نخستین هم میتواند آب بشه، هم میتونه خاک بشه، هم میتونه هوا بشه، هم میتونه آتش باشه، هم میتونه صور مرکب انواعش رو بپذیره، هم میتونه هر نوع عرضی رو بپذیره. یک استعداد خاص و ویژه توی ماده نیست، بلکه ماده نخستین استعداد داره به هر طرفی گرایش پیدا بکنه. چه چیزی هستش که ماده سمت و سوش رو مشخص میکنه؟ اون در واقع قوه و استعداد و امکان استعدادی هستش که به لحاظ شرایط دیگر در این ماده پیدا میشه. مثلا وقتی جسم صورت جسمی آمد و صورت نوعی آمد، مثلا آب شد، حالا میبینید که این آب استعداد هوا شدن رو داره، بخار شدن و هوا شدن رو داره. خب الان این آب چندان استعداد خاک شدن رو نداره. بله ممکنه به نحو دور استعداد خاک شدن رو هم داشته باشه، ولی الان استعداد چی رو داره؟ هوا شدن رو داره. این استعداد نسبت به اون ماده اینجوریه، ماده در این که به کدام سمت و سو باشه و کدام صورت رو بپذیره ابهام داره. این کیف استعدادی، این استعداد، این قوه، این امکان استعدادی میاد جهتش رو مشخص میکنه، میگه الان شما امکان هوا شدن رو داری، یعنی استعداد مبهم ماده رو مشخص میکنه. همون حالتی رو که جسم تعلیمی نسبت به جسم طبیعی داره. جسم طبیعی حجمش مشخص نیست، حجمش رو کی مشخص میکنه؟ جسم تعلیمی مشخص میکنه. چنانچه خود جسم تعلیمی نسبت به شکل‌های متعدد ابهام داره. چه چیزی او رو معین میکنه؟ شکل، یعنی در واقع کیف مختص به کم کم و شکل باشه در اینجا، ابهامش رو از جهت شکل در واقع برطرف میکنه. خب نگاه بفرمایید عبارت رو. میفرماد و نسبت الاستعداد الى القوه الجوهریه التي هي الماده، نسبت استعداد به قوه جوهریه، قوه جوهری باید توضیح میدین همون ماده، اینه همون هیولای اولا. خب قوه جوهری، خب قوه جوهری گفته چون استعدادهایی که پس از اون میاد اینا دیگه قوه عرضی هستن، عارض میشن، مثلا عارض میشن بر همون هیولای اولا یا بر ماده ثانیه و امثال اینها. قوه جوهری برای اینکه با قوه عرضی که همین که به استعدادی باشه تفکیک بشه. در هر صورت نسبت استعداد که ما تازه بحثش کردیم، گفتیم این رو جزء کیفیات استعدادی بدانیم و قائم به ماده است، نسبت استعداد به قوه جوهریه‌ای که همون ماده نخستین باشه، نسبت الجسم تعلیمی الذی، ویرگول خوب نیستش، نسبت الجسم تعلیمی الذی هو فعلیه الامتداد فی الجهاد الثلاث الى الجسم الطبیعی الذی فی امکانه. عبارتی که علامه طباطبایی در اینجا به کار برده برخلاف چیزی است که خود علامه از کتاب ما در صفحه 119 و صفحه 132 آورده، یعنی همینی که در پاورقی آدرس اومده، فصل اول و فصل 13 از مرحله 10. آنچرا که در اون دو موضع از کتاب راجع به نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی گفته همون درسته. بیان رو که علامه در اینجا آوردن بیان صحیحی نیست. چرا؟ علامه در اینجا بیانی که آوردن به این شکله، میخواید دوستان اون رو ببینن، اون مطلب ببینن که اینجا قدرش روشن بشه. مثلا در کتاب ما صفحه 119 یعنی فصل اول مرحله 10 رو اگر نگاه بفرمان، از کتاب ما صفحه 119 هست، یعنی فصل اول که نگاه بکنیم، یک صفحه از فصل اول که بگذره نداره وقت تبینه به ما مر رایدن اولا ثانیا فلان. خب اون سالسن رو نگاه بکنید و سالسن ان نسبت بین الماده و قوت شیء التي تحملها نسبت الجسم الطبيعي الى الجسم التعليمي، یعنی این بحثی که همینجا داریم. حالا ببینید فصل اول رو گرفتی، فصل صفحه 152 است کتاب دوستان، یعنی همون فصل اول رو گرفتید، یه صفحه از عبارتش بگذارید نداره وقت تبین به ما من رایدن اولا ثانیا ثالثا، یک صفحه ازش بگذارید از فصل اول. خب اونجا داره ثالثاً رو نگاه بکنید، ان نسبت بین الماده و قوت شیء الذي تحملها نسبت الجسم الطبیعی و جسم تعبیری، همین وقتی که همینجا داریم الان امروز داریم، فقوت الشیء الخاص تعین قوت الماده المبهمه كما ان الجسم التعلیمی تعین الامتدادات الثلاث المبهمه في الجسم الطبيعي. این عبارت نگاه بکنید، یعنی جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو به نحو مبهم داره. چی میاد مشخصش میکنه امتدادهای سگانه را؟ جسم تعلیمی، یعنی حجمش و امتدادهای سگانه مقدارش رو تعین همین جسم تعلیمی میبخشه. یعنی جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو داره به نحو مبهم. چی معینش میکنه جسم تعلیمی؟ در صفحه 132 یعنی فصل 10 از همین مرادم همین عبارت و همین بحث رو آورده و همین هم درسته، ولی در اینجا چی گفته؟ در اینجا گفته جسم طبیعی امتدادهای سگانه رو به نحو بالقوه داره، جسم تعلیمی امتدادهای سگانه رو درش بالفعل میکنه. خب این حرف همه نادرستی که ما قبلا هم خودمون گفتیم صورت جسمی که حقیقت جسمه همونیه که امتدادهای سگانه را بالفعل میکنه. اصل فعلیت بخشیدن امتدادهای سگانه به واسطه خود جسم طبیعی صورت میگیره، تعینش به وسیله جسم تعلیمی هستش. پس عبارت اینجا مخالف با دو متن است که بعدا خود علامه داره و همون متن بعدی متن‌های درستی هستش، نه اونچرا که در اینجا آمده. ولی حالا عبارت اینجا رو بخونید، نسبت جسم تعلیمی است که این جسم تعلیمی فعلیت امتداد هست در جهت‌های سگانه نسبت به جسم طبیعی که در این جسم طبیعی امکان امتدادهای سگانه هستش. ببینید در جسم طبیعی امکان امتدادهای سگانه را آورده، یعنی بالقوه بودنش را آورده، در جسم تعلیمی فعلیت امتدادهای سگانه را آورده. اصلا بحث اینجوری نیستش، خود جسم طبیعی به نحو بالفعل امتدادهای سگانه رو داره، ولی مقدارش چقدر باشه این رو نداره. مقدارش چی مشخص میکنه؟ چون کم بیان مقدار دیگه، جسم تعلیمی میاد مقدارش رو مشخص میکنه، نه اینکه جسم تعلیمی تازه بیاد امتدادهای سگانه رو بهش بده و اصلا اون امتدادهای سگانه نداشته باشه. نه، اونی که اصلا امتدادهای سگانه رو نداره هیولای اولا ماده نخستینه که امتدادهای سگانه رو نداره، با آمدن صورت این امتدادهای سگانه در او بلتر میشه. البته به نحو لحاظ خب در او بلفل میشه، ولی خود صورت جسمیه که حقیقت جسم هستش، امتدادهای سگانه در او بلفله، فقط مقدارش مبهمه. مقدارش با چی معین میشه؟ با جسم تعلیم. بله؟ آره آره، یعنی اصلش تحقق داره. بلفل اگه بگیم بلقوه هستش، این اصلا امتدادهای سگانه توش نیست، وجود نداره. امتدادهای سگانه توش هست، مقدارش به وسیله چی تعیین میشه؟ به وسیله در واقع همون جسم تعلیمی مشخص میشه.
بحثش مثل ماهیت و وجوده.
درسته؟ بله؟
اون بحث مثل وجود و ماهیت، ترتش و محدد وجود و ماهیت
برای وجود محدود. وجود محدود وقتی شما در نظر بگیرید، وجود محدود فی حد نفس محدودیت داره، درسته؟ یعنی از هر سوالا که بگذارید که ماهیت نداره، بقیهشون همشون ماهیت دارن، اما ماهیتش چیه؟ اونو چی مشخص میکنه؟ ماهیت خاص. مثلا میگه ماهیت عقله، ماهیتش فلکه، ماهیتش انسانه، ماهیتش مثلا نباته. این تشخص ماهوی رو چی بهش میده؟ اون نوع ماهیت بهش میده. و الا مثلا وجود محدود دارای ماهیت هست به نحو بالفعل، قطعا ماهیت داره، اما چه ماهیتی؟ اونا اقسام ماهیت هستش که باید این رو توضیح بده. در این بحث هم همین جوریه، جسم طبیعی امتداد رو داره، اما این امتداد چه مقداره؟ اون مقدارش رو جسم طبیعی میشه. این همون عبارتی که علامه در اون دو تا متن آوردن، نگاه بفرمایید مقایسه بکنید ببینید چی میگه. اما مقدارش رو چی مشخص میکنه؟ ببین جسم به لحاظ ذاتی قسمت پذیر نیست، یعنی این که بحث انقسام مطلب ببینیم، این مقداره و اینجور انقسام میپذیره، این به لحاظ کم بشه، این کمی چیز بیرونی نیست، این در واقع تابع خود همین جسمه. این جسم به لحاظ جسم تعلیمیش حجمش مشخصه، یعنی اگر نگاه بکنید جسم در هویت ذاتیش امتدادهای سگانه هست، چون این نباشه اصلا جسم نیست، اون میشه فرض کنید مجردات یا میشه هیولای اولا. تو جسم قطعا امتزاج‌های سگانه هستش، اما امتزاج سگانه رو قطعا هم در یه مقدار خاصیه، اما همون مقدارش رو میگیم جسم تعلیمی. نگاه کنید، ولی در بدو امر تو جسم لازم نیست حتما یک متر مکعب باشه، نه میتونه دو متر مکعب باشه، میتونه ده متر مکعب باشه، ولی توی حجم جسم تعلیمی، جسم تعلیمی یا یک متر مکعبه یا ده متر مکعبه یا فلانه، ولی توی اصل جسم نهفته نیستش که باید یک متر مکعبی باشه یا ده متر مکعبی باشه. چیه که میگه یک متر مکعبی یا ده متر مکعب همون حجمشه و حجم هم همون جسم تعلیمی. چهارمین جسم از کیفیات و اقسام کیفیات محسوسه هستش. یعنی الان اگه دقت بکنید در اینجا این جسم به چه لحاظ مطرح شده؟ به لحاظ قوای دراکش، یعنی قوایی که او رو درک میکنه این تقسیم صورت گرفته، یعنی ملاک این اقسام با هم دیگه فرق میکنه. خود این نشون میده که یک تقسیم یک پارچه و واحد نیست، چون در یک تقسیم یک پارچه مقسم از یک منظر اقسامشون بذیره نه از منظرهای متعدد. در قسم اول و دوم شما دیدید به لحاظ موضوع و معروضه، در قسم سوم ویژگیش فرق کرده، در قسم چهارم به لحاظ قوه دراکت در نهایت. درسته در بدعم میگیم به لحاظ اون در واقع خود اون کیفیتش که لحاظ میکنیم، ولی کیف به لحاظ اون ابزار ادراکی که او رو درک میکنه ما این تقسیم رو انجام میدیم. کیفیات محسوسه، کیفیت محسوسه یعنی چی؟ یعنی اون کیفیاتی رو که به یکی از حواس پنجگانه ظاهری ما ادراک میشود، اینو میگیم کیفیت محسوسه. در کتاب‌های مفصل حتی در نهایی هم اومده این کیفیات محسوسه رو تقسیم کرده به پنج حس، به خاطر اینکه ما پنج تا حس داریم. لذا کیفیات محسوسه یا مبصرات یا مسموعات یا مذروعات یا مشمومات یا ملموسات هسته، و تمام اینها به تفصیل بحث شده، بحث‌های ریز و از یه جهتی به لحاظ مباحث طبیعی بحث‌های خوبی مطرحه. مثلا مبصرات ما چه چیزی رو می‌بینیم، کیفیت‌های دیدنی چیه، ما مثلا رنگ‌ها رو می‌بینیم، شکل‌ها رو می‌بینیم، اشکال جزوه که الان مثلا تو همین بحث نگاه بکنید شکل از یک منظر چی شده؟ از یک منظر جزوه کیفیات مختص به کمیات شده، ولی از یک منظر جزوه مبصرات هست. اینا تداخل هم با هم دیگر می‌کنن. در هر صورت کیفیات محسوس اونیه که به حواس خمس پنجگانه درک بشه و رابعه‌ها الکیفیات المحسوسه بالحواس الخمس ظاهر است، چون ما 5 تا حس باطنی هم داریم. این 5 تا حس ظاهری مد نظره، یعنی همون قوه باصره، قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامعه، قوه چی مونده؟ ذائقه و قوه لامسه. اختلاف ها زیاده هایی در همین حواس پنجگانه، بعضی بیشترش کردن، بعضی کمترش کردن، بعضی گفتن قوه لامسه و شامعه و ذائقه یک چیزه، بستگی به موتنش داره، همین نوعی لمسه، منتها اقسام لمس اینها هست. بعضی کمترش کردن، بعضی بیشترش کردن. در کتاب‌های مفصل اینا اومده. پنج تا قوه باطنی، حس مشترک، قوه خیال، حافظه و عقل. پنج تا هست. قوه باطنه هم پنج تا هست. قوه ظاهره هم پنج تا هست، قوه باطنه هم پنج تا هست. اشکال نداره، ولی به عنوان قوا نه. مثلا خیال کار عقل نیست. تصور عقل کارش معنایابیه، توجه کردید؟ ولیکن خیال تصوره، متصرفه، حافظه، پنج تا داریم. یعنی اینجوری باید بگیم حس مشترک، بعدش قوه خیال، وهم، عقل و متصرفه، قوه متصرف که میشه پنج تا. در کتاب‌های مفصل‌تر اینا رو بحث کردن، پنج تا قوه. اون حافظه یه گفتیم، چون حافظه یا حافظ صور یا حافظ معانی، حافظ صور باشه که همون خیال هستش، و حال راجع به حافظ معانی هم بحث کردن که حافظ معانی چیه، آیا در درون انسانه یا در بیرون از انسانه. من باهاتی در این ارتباط توضیح دادم. حالا وحیه امکانت، یک تقسیمی که راجع به کیفیت مخفی کرده اینه که اگر سریعت یا سریعت و زوال یا سریعت زائل نمیشه. میخوایی این بحث باشه یه تیکه مونده باشه برای یه فرده
میشه.
آه برای فرده نه در اون حد من مطالعه نکردم. نه و هم که عرض رو که آوردیم دیگه کار خراب میشه به عنوان جنس حساب کردیم. اینا فقط برای معرفی، اصلا از خود اعراض همشون بسیط هم تعریف حقیقی اون است که از جنس و پرد تشیر بشه، جنس و پرد حقیقی واقعی و اینا تو جنس و پرد ندارن، جنس و پرد رو ما میسازیم براشون، اینا همه اعراض هم بهتون عرض یه بحث مفصلی دارن که اینا چجوری با شناخته بشن. خود ابن سینا یه بحث مفصل داره که بسایط با چجوری شناخته بشن، آیا قابلشن، بعضی گفتن اصلا بسایط قابل شناسایی نیستن، بعضی گفتن اگه بسیط باشه بدیهیه، ایشون بحثایی داره. من بعضیشون آرزو، مثلا عدد آرزو میشه ولی غالب اینها آرزو بر مجردات نمیشه، اختصاص به مادیات داره، مثلا رنگ ها اونها درسته. من اگه ما تجرد مثالی رو باز قبول کنیم، اگه ما تجرد مثالی رو قبول کنیم خیلی از این اعراض تونجا میاد، شکل و اندازه و مقدار و کم و کیف و اینها تونجا میاد بجه کردیم، ولی من در مجرد تام یعنی عقلانی اکثر اعراض مطرح نیست، مگر بعضی مثل عدد، مثلا اونجا میتونیم بگیم 10 تا فرشته 4 تا فرشته مقرب داریم، پس عدد آرز میشه. اون درسته؟ نه ما رو دیگه در بیان برخیز اشکالات اینون این نهایت و لا نهایت و اینها بیشتر یعنی اون رو که مرتبط با عالم ماده هستش، یعنی در عالم ماده نهایت و لا نهایت دیگه سر کمه یاد
که
دیگه
که
دارتا خواهی
باشه
که دیگه
اصلا
نقراش برداشت
که
بروشش میکن، مثل عدد دیگه غیر متناهی، غیر متناهی بلغو
برد
اگه بل فعل بگیریم، چرا مثلا الان بیشتر علمای الان میگن که عالم ماده بی‌نهایت، یعنی احتمالش رو میدن، محال نمیدونن، قدیم محال میدونستن، میتونی مثلا جسم کل همجور تا بی‌نهایت ادامه داشته باشه، اشکال نداره. پس سطوح جسم تعلیمی، حالا جسم تعلیمی که نه ولی سطح‌ها، یه خط رو شما میتونید از اونجا تا بی‌نهایت جلو ببرید، بنابراین اونجایی که الان بیشتر قائل هستن. خود زمان، خود اگه ما عالم ماده رو قدیم ازلی و ابدی بدونیم، زمان رو باز خود چی بدونیم؟ زمان که یک کم هستش باید بی‌نهایت بدونیم.
اشکال
یه خلطهایی شده در این قسمت، ولی واقعیتش اینه ما یه جسم طبیعی داریم، درسته؟ که امتداد داره ولی امتدادش مشخص نیست و یک حجم لایه تغییر، دو چیز لایه تغییره، یکی اون جسم طبیعی که داره مثلا درش این شمع و یکی حجمی که داره، این حجم غیر از این حجم عارض بر اون جسم شده، اون چیزی که بیشتر تغییر میکنه اشکاله که تغییر میکنه. آره من یعنی مواردی توی کتابای دیگر هم هستش این خلط صورت گرفته، این تو همون مباحث این خلط صورت گرفته که بین شکل و جسم تعلیمی جا به جا شده خلط کردن.
بحث مثلا تو انواع کمیات هم
شما میتونم که جسم تعلیمی انواعش رو بخواهم مثلا بزنم
یعنی
مخروطه یا مرکب یا مرکب یا مرکب یا مرکب اگه به لحاظ کیفش تقسیم بپذیره، انواع که انواع مثلا خیلی همین جدی مده، اگر خان جدی این رو بگیرن اینه اونا رو هم واقعا بخوان افراد جسم تعلیمی بدونن کیفیت به دخالت در ذاتش بدن و محل بحثه، ولی اون که انواع گفتن این بلاد تقسیم های متعارفه درازه کردید، یعنی این ما میتونیم جسم تعلیمی مخروطی رو رجوع خود که خودش افراد باز پیدا میکنه، مخروط ممکنه که روی روی موم باشه، ممکنه روی چوب باشه، ممکنه روی سه اون میشه افرادش، این رو که همه نوع تلقی کردن ولی باز در بسید که داریم و عناصر مرکب داریم، اگر گرفته باشن باز میشه این ایراد رو کرد، چون نوع حیلی اگر گرفته باشن شما کیف نفسانی رو به اضافه کم تبدیل کردیم به یک نوع از کم، ممکنه مرد اشکال باشه. نه اون چون جوهر نیست، چون این اشکال وارد نمیشه، با باید از ناحیه دیگه این بحث رو وارد کرد. ولی در هر صورت شه این سه چیز ما اینجا داریم: جسم طبیعی، جسم حجم، حالا اسمش هر چی می‌ذاریم، حجم و یه چیزی که مرتب تغییر می‌کنه روی این حجم. اون جسم طبیعی و جسم یا اون جسم طبیعی و حجم ثابته، ولی باز یه چیز تعیین می‌کنه شکل که کیف مختص کم. اگه بخوام جلوی دیگه حرف بزنیم دیگه من یک از اصطلاحات خارج میشم اون بیان دیگه، ولی بحث این
میشه. شما شش تا میگیدن دو تا معمول تشکیل شده باشه، میشه ذاتش از دو معمول معمول کیف معمول کم
میشه اون اشکال وارد، ولی اون اشکال وارد نمیشه که مثلا مقدمه جوهر، چون از جوهر نیستش، ولی ممکنه که این اشکال رو وارد بکنیم که میشه یک نوع تحت دو تا معمول جنس و اجناس بگنجه که امکان نداره شاید بشه.